ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز جمعه 9 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا بدیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین امروز آخرین خبرها رو دنبال کنیم، با ما همراه شین. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم کیان معنوی اینجا در استودیو. کیان،
درود بر شما. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه از شناسایی بیش از 2800 مورد ابتلای دیگر به کرونا خبر داد و گفت آمار کل مبتلایان به 146 هزار نفر رسیده است. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، روند افزایشی شناسایی مبتلایان به کووید 19 به این دلیل است که آزمایش افرادی که در تماس نزدیک با افراد مبتلا بوده و یا از سوی مراکز خدمات درمانی برای آزمایش معرفی شدند شدت گرفته است. به گفته آقای جانپور، با مرگ 50 تن دیگر تعداد جانباختگان هم به بیش از 7600 تن رسیده است. این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در حالی اعلام می شود که با رفع محدودیت‌های اجتماعی در پی شیوع کرونا، برخی مناطق در ایران همچنان با چالش جدی روبرو هستند. به گفته آقای جانپور، همچنین در برخی نقاط از جمله استان خوزستان وضعیت قرمز است.
و البته هشدار هم خدمت هموطنان و مبنی بر رعایت فاصله گذاری و نکات بهداشتی و زدن ماسک به خصوص در مناطقی که شروع هست و رعایت فاصله گذاری مقدور نیست رو داریم، به خصوص استانهای خراسان رضوی، آذربایجانهای شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، استان هرمزگان، مازندران و بخشهایی از استان کرمان و سیستان و بلوچستان هم در معرض هشدار هستند.
ادامه خبرها. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، به سران کشورهای جهان هشدار داد که اگر فوراً دست به کار نشوند، همه‌گیری کووید 19 قحطی، فقر و گرسنگی را ایجاد خواهد کرد که به ویرانی و درد و رنج غیر قابل تصور در جهان خواهد انجامید.
Unless we act now, the COVID-19 pandemic will cause unimaginable devastation and suffering around the world.
آنتونیو گوترش 8 خرداد ماه میزبان بزرگترین نشست ویدیویی سران کشورهای جهان از زمان شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا بود. ارشدترین مقام سازمان ملل برآورد کرده است که با کاهش 8.5 تریلیون دلاری تولید در سطح بین‌المللی، جهان با شدیدترین انقباض اقتصادی از زمان رکود بزرگ در دهه 1930 روبرو خواهد شد. در درگیری مسلحانه مرزبانان هنگ مرزی سردشت با افرادی که اشرار مسلح خوانده شدند، 3 مرزبان ایرانی کشته شدند. خبرگزاری های ایران روز جمعه این خبر را به نقل از پایگاه خبری پلیس منتشر کردند. بر اساس این گزارش، مرزبانان هنگ مرزی سردشت هین پایش نوار مرزی با گروهی مسلح درگیر شدند. آنطور که پایگاه خبری پلیس گزارش کرده، در این درگیری چند نفر از این افراد مسلح نیز کشته شدند. با این حال به تعداد آنها اشاره‌ای نشده است. استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به ویژه طی سال‌های اخیر شاهد درگیری نیروهای امنیتی ایران با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی گروه‌های مسلح کرد را به تجزیه طلبی و ارتباط با بیگانگان متهم می‌کند. این گروه‌ها هم جمهوری اسلامی را به نقض حقوق کردها در ایران متهم می‌کنند و می‌گویند هدفشان پیگیری حقوق کردها است. و منابع مطلع از بازداشت علیرضا غلامپور در شهر مشهد خبر دادند. وی در روزهای گذشته پرچم شیر و خورشید و همچنین عکسی از رضا پهلوی را بر روی درب منزلش نصب کرده بود. از این اقدام آقای غلامپور که 55 سال دارد، ویدیویی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
آقای رضا، کیان معنوی بود و مشروع خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی، وزارت بهداشت میگوید آمار ابتلا در استانهای خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمانشاه و مازندران رو به افزایش است. نگاهی داریم به واکنش ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی.
اینکه آقای قالیباف در این 4 سال مجلس میخواد چی کار بکنه و چه فسادها و چه کارهای غیر عادی دیگه انجام بده واقعا ما نمیتونیم حد بزنیم.
و واکنشا به قتل رومینا اشرفی به دست پدرش بار دیگر موضوع تغییر قوانین مربوط به حقوق کودکان و زنان را زنده کرد. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت ظهر امروز جمعه تاکید کرد وضعیت استان خوزستان از نظر شیوع کرونا همچنان قرمز است و استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و غربی، لرستان، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، مازندران و بخشهایی از کرمان و سیستان و بلوچستان هم در وضعیت هشدار قرار دارند. همکارم کیانوش فرید خبرهای مرتبط رو پیگیری کرده و از طریق تلفن با ماست. کیانوش بهت سلام میکنم، چه خبرهای تازه‌ای در ایران داریم؟
سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. درست به همونطور که تو در واقع به مناطق اشاره کردی، برخی از مقامات بهداشتی اصلا میگن تعریف این مناطق با مشخصه‌های رنگی عوض شده. بسیاری از مناطقی که سفید بودن در واقع دارن زرد میشن یا زرد شدن، یا اونهایی که زرد بودن به هر حال در حال عوض شدن هستن و دارن قرمز میشن. همه اینها به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی توی این دو سه روز گذشته و مشاهداتی که داره گزارش میشه مبنی بر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی یا کم و بیش رعایت کردنش هست از توی شهروندان، که این باعث شده نگرانی ها و هشدارها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کنه. غیر از در واقع آقای جهانپور که بهش اشاره کردی، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت هم هشدار داده که روند ابتلا به ویروس کرونا علاوه بر خوزستان، او میگه به ویژه در سیستان بلوچستان به شکل نگران کننده ای داره افزایش پیدا میکنه. او هم به استانهای هرمزگان، کرمانشاه و مازندران اشاره میکنه و از تصمیم گیری های منطقه ای در این استانها میگه. بشنویم با هم بخشی از صدای ایشون رو.
ما خواهشمون از مردم عزیز این استانها این هست که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی بیشتر، بهداشت فردی بیشتر و یه مقدار جدا شدن از بعضی از رسومی که وجود داره، مثل همین بازدیدهایی که در این ایام عید فطر شد یه مقدار برای ما گرفتاری ایجاد کرده، مسئولین و استانی باید تصمیم گیری های منطقه‌ای حتما انجام بدن برای این استانها.
و رضا در ادامه قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت هم امروز صحبت کرده که میگه خوزستان همچنان در وضعیت قرمزه و میگه بخش بسیاری از بیماران جدید کرونایی افراد جوان هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز رو داشتیم، محمد حسین سومی صحبت میکنه که میگه از 100 نفری که مشکوک هستند به ابتلا به این بیماری 18 نفر آلودن و تاکید میکنه که کرونا همچنان در این استان وجود داره و تموم نشده و از مردم و اصناف مختلف میخواد که توصیه های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو در واقع جدی بگیرن. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده و میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر و بی اهمیتیش از توی مردم نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی، کردستان رو داره با یک موج شدیدتری از بیماری کرونا مواجه میکنه که میتونه خسارات جبران ناپذیری داشته باشه. و اما وضعیت قرمز در مشهد رو داریم که بعد از بازگشایی اماکن مذهبی به ویژه آرامگاه امام هشتم شیعیان به دلیل تعداد زیاد زائران هست که بخششون هستن مسافرن، به نظر میاد شرایط بسیار ناپایداره. امروز هم در خبرها اومده که مسئولان این آرامگاه در پی این هستن که در 24 ساعت در واقع در پی این هستن که 24 ساعته کنن و این اماکن مذهبی رو برای زائران باز کنن. ستاد مبارزه با کرونا البته گفته بود که اماکن مذهبی رو باید یک ساعت قبل از طلوع آفتاب و یک ساعت پیش از غروب آفتاب باز فقط میتونن نگه دارن.
کیانوش، خیلی کوتاه، قرار فعالیت ادارات از فردا شنبه به حالت عادی برگرده. دولت چه تمهیداتی رو برای شروع کار کارمندان در نظر گرفته؟
اولین چیزی که گفتن اینه که ساعت کار اداری رو کوتاه کردن، از 7:30 تا 2:30 بعد از ظهر خواهد بود و توصیه میکنن که خب مثلا همه جا رو گندزدایی میکنن. با هم بخشی از صحبت محسن فرادی معاون مرکز سلامت محیط و کار و وزارت بهداشت رو بشنویم.
خصوصا سطوحی که به طور روزمره استفاده میشه حتما باید مد نظر قرار بگیره. اگر قرار باشه که حالا در سالن‌های غذاخوری، البته ما در اون پروتکل دیدیم که در سالن غذاخوری هم با توجه به شرایط و یا پذیرایی در جلسات با توجه به شرایط موجود به قول معروف بتونه انجام بشه.
و البته با همه اینا کوتاه بگم معاون سازمان اداری و استخدامی کشور کلن میگه که تمام سازمان ها موظف هستن که فعالیت آشپزخونه ها و آبدارخونه ها رو تعطیل کنن. یک تناقضی بین صحبتاشون هست.
بله، خب سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما بود و از آنچه در ایران میگذشت میگفت. کیانوش، در ارتباط با بیماری کووید 19 در جهان خیلی نگاه کوتاه و مختصری بندازیم. تا این لحظه بیش از 5,945,000 مورد ابتلا گزارش شده، یعنی در واقع در مرز 6 میلیون ابتلا در جهان هستیم. بیش از 360,000 مورد مرگ گزارش شده و بیش از 2,600,000 نفر هم بهبود پیدا کردن از بیماری کووید 19.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جوزف بوریل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز پنجشنبه گفت اقدام آمریکا در پایان دادن به معافیت‌های هسته‌ای ایران نظارت و حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی جمهوری اسلامی را دشوارتر خواهد کرد. جوزف بوریل که در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت می‌کرد، برجام را بهترین توافق توصیف کرد و گفت این توافق برای نظارت بر برنامه اتمی ایران اهمیت دارد. مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در نیویورک، مهمان برنامه ماست. آقای بروجردی، بهتون سلام میکنم، خوش آمدید به برنامه. به نظرتون پایان دادن به معافیت‌های هسته‌ای ایران برجام رو به چه سرنوشتی دچار میکنه؟
بله، با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان، عرض کنم که همونجور که میدونیم تا به حال امریکا با وجود بیرون اومدنش از برجام به معافیت تحریم های یه سری شرکت های روسی، چینی و اروپایی که به اونها اجازه میداد در مراکز اتمی ایران کار بکنن مشکلی با این مسئله نداشت. این تصمیم فعلی امریکا اگر واقعا عملی بشه واقعا مشکلات عدیده رو ایجاد میکنه که میشه گفت که به شکلی میخی خواهد بود بر تابوت برجام. ببینید، این معافیت الان اجازه میده برای مثال کشوری مانند روسیه که اونها اورانیوم مصرف شده ایران رو میبرن و به یک شکلی باز میگردونن به ایران که برای ساختن بمب مناسب نباشه. ایران همچنین اجازه داره که اورانیومی که تا سطح 20% غنی شده رو وارد کنه برای راکتور تحقیقاتی تهران و یک قرارداد دیگری هم هست که اجازه میده که شرکت‌های خارجی کمک کنند تا راکتور آب سنگین عراق رو به یک شکلی طراحی دوباره بکنن که به تولید پلوتونیوم که راه دیگری برای ساختن بمب اتم است منجر نشه. حالا سوال این است که اگر امریکا از این مسئله، از این معافیت ها رو بهشون پایان بده، برای ایران چه تبعاتی داره؟ به نظر میاد که خب ایران اون وقت مجبور خواهد شد که اورانیوم 20% رو خودش غنی سازی بکنه و یا اینکه بخواد تصمیم بگیره دوباره پلوتونیوم رو ایجاد بکنه که خب هر کدوم از اینها میتونه به منزله زیر پا گذاشتن عهدنامه برجام حساب بشه.
و به نظر میرسه همینی که باعث میشه که اتحادیه اروپا، روسیه و دیگر همپیمانان ایران از جمله چین میگن تصمیم آمریکا تصمیم خطرناکی است، باعث میشه نظارت بر این کار بر کار ایران ممکن نباشه. حالا آیا واقعا اینطوره و اگه هست میشه گفت که آمریکا چنین پیشبینی نداره با اشراف به اینکه این اتفاق میفته باز آمریکا این تصمیم رو گرفته؟
بله، ببین اینکه این اولا خب این حرفایی که روسا، چینی ها و اروپایی ها میزنن، حالا یه بخشش به منافع اقتصادی اونها ارتباط داره، ولی واقع دیگرش هم اینست که بله، حضور اونها در کنار آژانس میتونستن بر فعالیت های اتمی ایران نظارت بکنن، میشه گفت یک ترمزی بود بر روی فعالیت های اتمی ایران. الان هم بر اساس این طرح 60 روز قرار امریکا به این شرکت ها فرصت بده که فعالیتشون رو به پایان برسونن و به اصطلاح بیرون بیاد. امریکا از این مسئله آگاه هست، برای همین هم هست که ما شاهد این بودیم تا به حال از زمانی که امریکا از برجام بیرون رفته یک دعوایی در درون کابینه آقای ترامپ مطرح بوده بین وزیر خزانه داری و آقای پامپئو به عنوان وزیر امور خارجه، که آقای پامپئو قصدش این بوده که باید به این معافیت ها پایان داد. در دور قبلی که این دعوا پیش آمد حرف وزیر خزانه داری پیش رفت، آقای استیو منچن، و امریکا حاضر نشد که این معافیت ها رو پایان بده، ولی چون اون فرصت تمام شده به نظر میاد که این بار آقای پامپئو دست بالا رو داره.
و به نظرتون خیلی کوتاه، ایران با این تصمیم جدید آمریکا پا به چه مسیری میذاره؟
خب ببینید، اگر ایران واقعا اون قرنه‌سازی رو به طرف 20% رو شروع بکنه، فکر میکنم که مشکل این خواهد شد که امریکا اون وقت میتونه ادعا بکنه که ایران داره یک قدرت اتمی میشه، بنابراین باید جلوش رو گرفت، یعنی همون سناریوی قبل از برجام، و بعد این مسئله پیش میاد که آیا میخواین با فعالیت با حرکت نظامی جلوی ایران رو بگیرید، یا اینکه دولت پرزیدنت ترامپ مجبور به یک عقب نشینی خواهد شد در رابطه با مسئله ایران درست در مرحله انتخابات امریکا، که به نظر میاد هر دوتاش میتونه پرخطر باشه برای دولت آقای ترامپ.
سپاسگزار از شما مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در نیویورک. و بشنویم پیام های تلفنی چند تن از شنوندگان رادیو فردا رو.
آقای روحانی میگن آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده، شما برین با مردم مصاحبه کنین تو خیابونا. آقای روحانی ببین که آمریکا مشکلات برای مردم ایران درست کرده، یا شما سردمدارای رژیم که ایران رو لب پرتگاه بردین.
بعضی از این برادران سردار سپاه لباس شخصی هاش به حساب در این مجالس هایی که سخنرانی میکنن صحبت از تحریم ها میکنن، میگه اگه تحریم ها باشه برای ملت ما مشکلی نیست. میخوام به این آقایونی که میان صحبت میکنن بگم آقایون، برای شما تحریم ها منفعت داره، برای شما درآمد داره، ولی برای ما مردم بدبخت بیکار و اون کارگری که نمیتونه نون زن بچه‌شو بده خیلی هم سخته، خیلی که هیچی، اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
کشتن دختر 13 ساله با داس توسط پدرش در این نظام امام زمانی چیز عجیبی نیست. همتن وقتی که شهردار سابق تهران زن خودش رو با اسلحه میکشد و حاجی طوسی به کودکان مردم زیر سایه قرآن تجاوز میکند و همه اینها آزاد و صاحب درجه و مقام میشوند و یک قاچاقچی به نام قالیباف رئیس مجلس میشود، چه انتظاری از این نظام ناب و محمدی داری؟ بازم به این نظام بروید رأی بدهید، از ماست که بر ماست.
در هیچ دینی شما نمیتونید ببینید که انسانها و پدر و مادر رو تشویق به فرزند کشی بکنن. علی خامنه ای دستش به این خون آلوده هست، یک به خاطر اینکه پدر قصاص نمیشه چون صاحبه فرزند هست، یعنی تشویق میشه به این کار تمام پدرها. دو اینکه این دختر گفته بود، خواسته بود که منو به پدرم تحویل ندید، منو میکشند. با این وجود اونو تحویل دادن. تمام سران جمهوری اسلامی دستشون به این خون آلوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش بعدی ما هم مرتبط هست با پیام‌های تلفنی. قتل رومینا اشرفی، دختر 14 ساله به دست پدرش، واکنش‌های بسیاری را در سطح جامعه و سیاستمداران و دولت مردان جمهوری اسلامی برانگیخته است. علی خامنه‌ای و حسن روحانی خواستار برخورد جدی با این موضوع شدند و شماری از فعالان مدنی و حقوق زنان هم خواستار تغییر قوانین مربوط به حق کودک و زنان هستند. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
از روستای سفید سنگان از توابع تالش گیلان، دو مرد در پی یک داستان عاشقانه در زندانند. یکی رضا اشرفی، پدر رومینای 14 ساله که دختر خود را با داس در خواب به قتل رساند، و دیگری بهمن خاوری، پسری که رومینا را فراری داد تا با هم ازدواج کنند. حالا تالش در بحت این خبر است و هر کس از این ماجرا روایتی دارد.
محمد بیا ببین چی شده. گفتن چی شده؟ گفت رضا بچه‌شو کشته.
بستگان رومینا اشرفی میگویند که بهمن خاوری تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرده و در پیام‌هایی به پدر رومینا به او گفته که رومینا حالا همسر من است و همین موضوع باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شده است. ادهی هم میگویند پدر رومینا به او سخت میگرفته و او را آزار میداده است و رومینا بارها از سوی پدر تهدید به مرگ شده بوده. اما بهمن خاوری در آخرین مصاحبه قبل از بازداشتش میگوید دختر از او خواسته تا او را فراری دهد.
کردم پدرش گفته چه من نمیدم دخترمو. بعد دخترم بهم زنگ زد گفت بابام آزارم میده. عذیتم میکنم. بیا منو ببر. من خودمو میکشم.
روستا، جامعه و فضای مجازی در ایران نیز این روزها دو تکه شده است. واکنش‌ها به این قتل چنان همه را برآشفته که هر کس به دنبال یافتن پاسخی برای این قتل است. حساب توییتری ریحانه که توسط دفتر حفظ و نشر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود با انتشار مطلبی از علی خامنه‌ای خواستار برخورد سخت با کسانی شده است که تعدی به زن را حق خودشان می دانند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما انتشار این توییت را واکنش به ماجرای قتل رومینا اشرفی توصیف کرده است. پیش از علی خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز خواسته بود تدوین قوانینی سفت و سخت در رابطه با آنچه قتل‌های ناموسی خوانده می شود تسریع شود. اظهار نظرهای مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در این زمینه در حالی رسانه‌ای شده که برخی از این لوایح که مرتبط به حقوق زنان است در نهادهای مختلف تصمیم گیری دست به دست می شود بیان که به نتیجه خاصی منجر شود. این واکنش ها در حالی است که به گفته آسیه امینی، فعال حقوق زنان، بیش از هر چیزی ولایت پدر و جد پدری در قوانین باید مورد بازبینی قرار بگیرد.
واکنش نسبت به این قتل میتونه ما رو امیدوار بکنه که دست کم بتونیم یک سوالی رو در ذهن جامعه ایجاد بکنیم. آیا ریشه یه همچین فرهنگی فقط به قانون برمیگرده؟ مسلماً یک آره بزرگ داریم به این سوال، ولی در کنارش باید بدونیم که چقدر فرهنگ در خود ما، در خانواده های ما، در رفتار ما و حتی در ذهنیت ما پدر سالار و مرد سالار هست. پدر خانواده اومده در قانون که ریاست خانواده با پدر هست. در قانون ولایت و حق خون فرزند با پدر و جد پدری هست. ما با چنین قانونی در جامعه طرف هستیم.
سالهاست پدرها و پدر بزرگهای زیادی به دلیل آنچه غیرت، ناموس، حریم خانواده و شرافت خوانده می شود دست به قتلهای خانوادگی زده و دختران خود را کشتند. قانون در قبال این افراد چنان ناکارآمد است که تلاش‌های فرهنگی برای توقف این خشونت‌های بی‌نتیجه مانده است.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. و بخش پایانی، محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران، نامزد ناکام 3 دوره ریاست جمهوری، سرانجام سهم خود را از کیک قدرت دریافت کرد و بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. انتخاب او حاشیه‌های بسیاری داشت. همکارم محمد زرقامی از طریق تلفن همراه ماست و واکنش‌ها رو به انتخاب آقای قالیباف دنبال کرده. محمد سلام، این واکنش‌ها چه هستند؟
رضا سلام می کنم. در همین وقت مختصری که داریم بگم که خب با توجه به اینکه هنوز ابتدای کار آقای قالیباف هست، نباید انتظار اینو داشته باشیم که واکنش‌های خیلی خاصی درباره عملکرد آقای قالیباف مطرح بشه. میدونیم در پیش از اینکه آقای قالیباف به قدرت برسه و بتونه این پست رو تصاحب کنه، کشمکش قدرت بسیار قوی بود، حتی بین اصولگرایان و اصولگرایان هم اجماعی نداشتن روی ایشون. الان هم که این انتخاب صورت گرفت، ما شاهد این هستیم که به هر حال دلخوری‌های سیاسی خودش رو یک جوری نشون میده. عبدالکریم حسین‌زاده که نماینده مجلس دهمه گفته صادقانه بگه مجلسی که از همین حالا به گذشته بدون شاخص گذاری دقیق حمله میکنه، قطعا یکی از ضعیف‌ترین مجالس کشور خواهد بود. در نظر داشته باشیم این انتخاب در شرایطی داره مطرح میشه که انتخاباتی که منجر شد به تشکیل مجلسی که پیش رو داریم، انتخاباتی بود که مشارکت حد اکثری از قول خود مقام‌های جمهوری اسلامی رو هم نداشت و یکی از ضعیف‌ترین مشارکت‌ها رو در انتخابات شهروندان به نمایش گذاشتن. از طرف دیگه اگر باز نگاه کنیم، بیشتر تحلیلگران سیاسی طیف‌های مختلف هستن که دارن واکنش نشون میدن. من اون واکنش خیلی خاصی رو از سوی شخصیت‌های سیاسی در شرایط فعلی دیگه شاهد نیستیم بعد از انتخاب آقای قالیباف. مثلا در یکی از همین واکنش‌ها که پیشتر صورت گرفته بود، مهدی آیتی که یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلبه اشاره کرده بود به نوع موضع‌گیری‌هایی که آقای قالیباف داشته و اینکه پیش از این میگفتن که دولت فعلی و مجلسش ناکارآمده، باید مجلس و دولت انقلابی شکل بگیره، و گفته بود که اگر مجلس و دولت آینده یه دست بشه حتما به ضرر نظام جمهوری اسلامیه. و در نظر داشته باشین که با تمام این پیش‌بینی‌ها نمیتونیم بگیم که ما الان شاهد یک مجلس شورای اسلامی یه دست هستیم رضا، به خاطر اینکه اختلافات در بین خود اصولگرایان هم بسیار هست. الان ما شاهد طیف‌های مختلفی از اصولگرایان هستیم که البته قدرت بیشتر در بین قالیبافی‌ها که خودشون رو نو اصولگرا میدونند و همچنین جبهه پایداری که طرفداران مصباح یزدی هستند تقسیم شده، و از طرف احمدی نژادی‌ها رو داریم و اصولگرایان سنتی تر تیپ آقای میرسلیم که همچنان هم منتقد آقای قالیباف و پیشتر هم در انتقاداتش به آقای قالیباف گفته که آقای قالیباف روشی رو داره برای اینکه بتونه به این پست برسه، روشش هم اینه که با تهدید و تطمیع این کار رو انجام میده و منظورش این بود که به نوعی سعی میکنه یک جوری در بیرون فضایی رو آماده کنه که در داخل به سود خودش تموم بشه. و میدونیم که خب آقای قالیباف در این سالها همونطوری که خودت هم اشاره کردی بارها تلاش کرده بود که بتونه یک پست و منصبی رو بگیره. در کنار این باید این رو هم از خاطر نبرد که خود آقای قالیباف داره سعی میکنه با اولین واکنش‌های خودش تقریبا نشون بده که خیلی میانه هست. اما محمد مهاجری که یک فعال رسانه‌ای اصولگراست گفته که به هر حال گروه‌هایی که الان حضور دارن در مجلس سهم خودشون رو میخوان، سهم‌خواهی‌ها رو شروع خواهند کرد و در این شرایط سعی میکنن که جایگاه رئیس مجلس رو تنزل بدن در حد مبصر کلاس و به احتمال مجلس آینده بیشتر از بیرون مدیریت خواهد شد تا از درون. و این ما رو یاد حرف علی مطهری میندازه، روزهای آخر مجلس دهم اگر مجلس دهم رو اگر نگاه بکنیم شاهد این بودیم که مجلس کارایی خودش رو از دست داد و علی مطهری تو همین شرایط بود که گفت که دیگه فرقی نمیکنه چه کسی رئیس مجلس بشه، چون تصمیمات کلان در جای دیگه ای گرفته میشه و در کل فضا به این سمت داره میره. حالا باید منتظرمون ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد که اعتبارنامه ها هم قرار از روز یک شنبه مورد بررسی قرار بگیره.
ممنونم از تو محمد زرقامی بود که در مورد واکنش‌ها به انتخاب محمد باقر قالیباف به سمت ریاست مجلس برای ما میگفت. و سپاسگزار از شنونده عزیز رادیو فردا که تا این لحظه با ما همراه بودید. ازتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. در ادامه مجله کارنامه رو میشنوید، کاری از همکارم روزبه بلهری.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته دوباره به محاکمه متهمان ارزی نیشکر هفت‌تپه اختصاص دارد. همچنین به سخنرانی اخیر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان که در دادگاه متهمان ارزی بسیار از او یاد شده است پرداخته خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. یک عضو کارگری شورای عالی کار گفت 70 تا 72 درصد شاغلان در مشاغل پایین دست بیمه نیستند و دستمزد حداقلی 500 هزار تا 600 هزار تومان دریافت می‌کنند. سخنان فرامرز توفیقی به این معناست که 70 تا 72 درصد شاغلان در مشاغل پایین دستی حتی از دریافت حداقل دستمزد 1,835,000 تومانی در ماه محرومند. شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را 1,835,000 تومان تعیین کرده است که با احتساب مزایا برای یک کارگر مجرد 2,605,000 تومان و برای یک کارگر متأهل 2,900,000 تومان خواهد بود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران بدون توجه به سبد معیشت ماهانه تعیین و اعلام شد و این در حالی بود که میزان آن از سوی کمیته مزد شورای عالی کار 4,960,000 تومان تعیین شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز توفیقی گفت در شرایط امروز سبد معیشت به 5,500,000 تومان رسیده است. در این حال تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید 9,000,000 تومان در ماه باشد. بازنشستگان استانهای مختلف ایران در نامه مشترکی به نمایندگان مجلس 11 خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور مشخص متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این نامه با تاکید بر لزوم توجه مجلس به معیشت مستمری به گیران آمده است، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 86 ناقص اجرا شد و دولت‌ها در این 12 سال به بهانه کمبود بودجه از اجرای به موقع و صحیح این قانون و احکام برنامه‌های توسعه درباره جامعه بازنشستگان خودداری کردند. بازنشستگان در این نامه با اشاره به افزایش فاصله حقوق خود با شاغلان نوشتند میانگین اختلاف حقوق‌ها به حدود 3,000,000 تومان در ماه رسیده است. سخنان یکی از بازنشستگان را می‌شنویم که برای رادیو فردا گفته است:
دو ماه و نیم از سال میگذره، سال نو شده، هیچ خبری از اضافه حقوقای قشر زحمتکش بازنشسته که یه عمر زحمت کشیدن تو این مملکت نیست و حالا تازه وقتی هم که مشخص بشه که مبلغش چقدره، میخوام مثل هر سال تو دو سه قسط این پولو پرداخت کنم و هیچ آیدی برای قشر بازنشسته تأمین اجتماعی به وجود نیارن. یعنی یه پولی رو 3-4 تیکه میکنن و میدن به این بازنشسته‌های بیچاره.
یک بازنشسته دیگر هم درباره عملکرد دولت حسن روحانی میگوید:
من یه بازنشسته تأمین اجتماعی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکش؟ چه هنوز دو ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما بازنشسته تأمین اجتماعی حقوق ما رو تعیین نکردی. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا تأمین اجتماعی از حقوقشون 2800 کمتر باشه، بعد 2800-2900 خودم باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکردی، خجالت بکش آقای روحانی، شرم و حیا کن.
در سالیان اخیر تجمع‌هایی از سوی شماری از بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتیشان برگزار شده است. بیش از 170 کارگر کارخانه روغن نباتی شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود در مقابل در ورودی این واحد صنعتی اعتصاب و تجمع کردند. در این حال مدیر داخلی کارخانه به خبرگزاری ایرنا گفت که 2 ماه دستمزد کارگران پرداخت نشده است که در چند روز آینده در 2 مرحله به آنان پرداخت خواهد شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی شیراز در شرایطی انجام شد که احتمال تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز در آینده نزدیک، زمزمه فروش آن به خریدار غیربومی و بلا تکلیفی کارگران این واحد مطرح شده است. در سالیان اخیر کارگران مناطق زیادی در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب، تجمع و راهپیمایی کردند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران نگهداری و ابنیه فنی خطوط راه آهن نوشت که 7000 کارگر این بخش ماهاست منتظر پرداخت مطالبات موقعه خود هستند و این در شرایطی است که شرایط اقتصادی سخت شده و تأخیر در پرداخت دستمزدها آنها را تحت فشار روحی و جسمی قرار می‌دهد. این کارگران ریشه اصلی مشکلات را حضور پیمانکاران مختلف در خطوط ابنیه فنی راه آهن دانستند و اشاره کردند سال‌ها تجربه نشان داده است که مدیران پیمانکاری نه تنها تأثیری بر فرایند تولید و کار ندارند، بلکه در عمل به گفته آنان به تهدیدی در مقابل امنیت شغلی کارگران تبدیل شدند. آنها خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در مجموعه خطوط ریلی، رفع مشکلات بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی، پرداخت برخی مزایا مانند بن ماه رمضان، دادن لباس و کفش کار و تشکیل یک نهاد مستقل کارگری برای رسیدگی به مشکلات و پیگیری مطالبات برزمین مانده کارگران خط و ابنیه فنی راه آهن شدند. این کارگران همچنین از اجرا نشدن طرح تجمیع و طبقه بندی مشاغل انتقاد کردند. احکام زندان شماری از کارگران، حامیان کارگران و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال گذشته لغو شد. در این ارتباط خبرگزاری های ایران از این اقدام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با عنوان عفو این گروه و حدود 3700 زندانی دیگر یاد کردند. از جمله اشخاصی که احکام زندانشان لغو شده است، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، امیر حسین محمدی فرد، ساناز الله‌یاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی، حسن سعیدی، هیراد پیربوداقی، سهیل آقازاده، مرضیه امیری و عاطفه گلریز هستند. بازداشت کارگران، حامیان کارگران و شرکت کنندگان در روز جهانی کارگر انتقادهای فراوان سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به همراه داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دادگاه امید اسدبگی، مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، مهرداد رستمی چگینی، رئیس هیئت مدیره این شرکت، مرتضی شهیدزاده، رئیس صندوق توسعه ملی، دو تن از مدیران اجرایی بانک مرکزی و 7 تن دیگر از متهمان ارضی همچنان ادامه دارد و البته با حواشی زیادی همراه بوده است. امید اسدبگی متهم به سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری است. مسعود شاه محمدی نماینده دادستان گفته است متهمان تمام ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروختند و در زمان رفع تعهد 6 ماهه و 1 ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشتند. دادگاه تاکنون حاشیه‌هایی داشته است، از جمله اینکه به گزارش خبرگزاری دانشجو نماینده دادستان اعلام کرده که مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه 200,000 دلار به همسر استاندار خوزستان پرداخته است. همچنین تأمین هزینه سفر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و خانواده‌اش که در اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تایید شد. به گزارش برخی خبرگزاری‌ها هزینه مسافرت غلامرضا شریعتی و خانواده‌اش 25,000 دلار بود است. البته دادسرای عمومی و انقلاب تهران بعداً اعلام کرد پرونده اتهامی درباره غلامرضا شریعتی مطرح نیست و وارد کردن اتهام به او غیر موجه و فاقد مشروعیت قانونی است. فراز فیروزی مندمی، پژوهشگر حقوق و بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشور، ساکن آلمان که به گزارش اولیه موجود در این مورد دسترسی داشته است، میگوید
شخصا میتونم به این نکته تأکید کنم و این نکته رو تأیید کنم که در گزارش اولیه سازمان بازرسی کل کشور به صورت مستند دریافت مبالغی به صورت رشوه برای عدم طی کردن تشریفات قانونی واگذاری به شرکت خصوصی و شخص متهم ردیف اول پرونده امید اسدبگی که مدیر عامل این شرکت در حال حاضر هستش، این مبالغ دریافت شده.
در همین ارتباط سخنان امید اسدبگی قابل توجه بود که گفت برخی بازپرسا از او درباره ارتباط مالی با دادستان کل کشور و پسرش و همچنین استاندار خوزستان، وزیر جهاد کشاورزی و معاون اول رئیس جمهور پرسیدند. یک حاشیه دیگر درباره وکیل کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه بود. به گفته یک کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، حسین سرتیپی مشاور حقوقی خود و هیئت دولت و همچنین وکیل حسین فریدون برادرش را به عنوان وکیل امید اسدبیگی تعیین کرده است. همچنین میتوان به پاسخ مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه به سخنان نماینده دادستانی اشاره کرد. به نوشته خبرگزاری دانشجو، به نقل از فعالان رسانه‌ای حاضر در دادگاه، نماینده دادستانی از او پرسید چرا اقساط سازمان خصوصی را پرداخت نکرد. در مقابل امید اسدبیگی خطاب به این مقام قضایی پاسخ داد به تو ربطی ندارد. شرکت نیشکر هفت‌تپه در بهمن سال 94 به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی واگذار شده بود. اما در کنار محاکمه متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه باید به واکنش غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به مطرح شدن نامش در دادگاه اشاره کرد. او که چندین روز قبل در این مورد گفته بود ماه در پشت ابر نمی‌ماند، در یک سخنرانی بدون نام بردن از این موضوع بر لزوم آنچه تامین امنیت برای بخش خصوصی نامید تاکید کرد. غلامرضا شریعتی با اعلام اینکه باید موانع را برداشت گفت:
ما باید شرایط رو برای بخش خصوصی فراهم بکنیم. ما باید سنگ‌ها رو در مقابل بخش خصوصی برداریم، نه مرتب سنگ اندازی کنیم. ما باید قدرت ریسک پذیری بخش خصوصی رو بالا ببریم. این محقق نمیشه جز با اینکه بخش خصوصی احساس پشتیبانی از ما بکنه. از هیچ حرفی هم نترسیم، از هیچ زخم زبانی نترسیم.
استاندار خوزستان در سالیان اخیر از کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه دفاع کرده است. در این ارتباط خبرگزاری دانشجو به نقل از یک فعال رسانه‌ای حاضر در دادگاه نوشت یکی از مدیران بانک کشاورزی گفت به توصیه استاندار خوزستان به امید اسدبیگی ارز پرداخت شد و این در شرایطی بود که او تعهدات ارزی خود را انجام نداده بود. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای خواستار عدم مماشات دستگاه قضایی با افرادی شدند که به گفته آنان نامشان در پرونده ارضی مدیرعامل این شرکت ذکر می‌شود. سخنان یکی از شنوندگان را درباره عملکرد قوه قضایی در قبال استاندار خوزستان می‌شنویم.
من فکر کنم این استاندار خوزستان آقای که حالا یا باج گرفته یا رشوه گرفته، الان دیگه خوب دید که رسانه های گروهی و تلویزیون و روزنامه ها این خبر رو درج دادن و راجبش هم نوشتن و بحثم شد و دیدم که آب از آب تکون نخورد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فکر کنم الانم خیلی خیلی ناراحته چرا به جای 200,000 تا 200 میلیون دلار نگرفت.
در اینجا یک پرسش مطرح می شود و اون اینکه تأثیر محاکمه متهمان ارضی نیشکر هفت‌تپه در جامعه ایران چیست؟ جوان میر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه:
به نظرم قبل از هر بیان این اثبات اون واقعیاتی بود که کارگران هفت‌تپه طی دو سال گذشته مدام اعتراض کردن علیهش و مدام به این اشاره تاکید می‌کردن که کارفرمای هفت‌تپه یک آدم اختلاسگر و چپاولگر بود، دزده که مورد حمایت دولتی و حکومتیه و الان این گفتمانی بود که در بین کل کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در جریان بود و مدام تو اعتراضاتشون اینو مطرح میکردن و اصلا یکی از موضوع اعتراضاتشون علاوه بر مطالبات حقوقی به طبق افتادن حق و حقوقشون و مطالبات دیگه که در ارتباط با کارشون داشتن، یکی از موضوعات مهمشون همین دزدی کارفرما بود و این حقانیتی داد نشون داد، حقانیت کارگران هفت‌تپه، حقانیت خواستاشون رو اثبات کرد و در مثلا میگن آش اینقدر شوره که دیگه صدای خود آشپز هم در میاد. اینقدر دیگه دزدی عیان و کلان بود که دیگه بخشی از خود دولت و حاکمیت حالا بنا به تنشای جناحی و گروهی که خودشون دارن برای این افشا شد، بهش اعتراف شد. اصل قضیه اینه و هیچ رفتی به این نداره که گویا مثلا بخوان عدالت رو اجرا کنن، عدالت رو رعایت کنن، اصلا همچی چیز نیست.
پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.